با محمد و آل محمد مشهور شوید. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم مصطفى محمد. السلام على علي ابن ابي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربا. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الا من احب احمت من اهل بیتی فقد اصاب خیر دنیا والآخره ولا یشکن احد انه فی الجنه. و قال علی علیه السلام: ثمرت الوعظ انتباه. ثمرت الوعظ انتباه. ثمرت العلم انتباه. ثمرت العلم استقامه. ثمرت الایمان الرغبت فی دار البقا. برای هر کاری یک ثمره هست. حالا این ثمره، این بهره یا خوب است یا بد است. هر عملی، هر کاری، هر سخنی یا انسان را سعادتمند می کند یا انسان را شقی و بدبخت و بیچاره و تباه می کند. چون ثمره هر عملی یا مثبت یا منفی هست. هیچ عملی بدون عکس العمل و ثمره نمیماند. کار عمل اگر خوب باشد و شایسته باشد، ثمره اش خداست، بهشت است، جنات النعیم است، لقاء خداست، عاقبت به خیری است، خوشبختی است. اگر کار غلط باشد و باطل باشد، حرام باشد و گناه، ثمرش جهنم است و دوزخ است و خلاصه عقوبت های الهی. در قرآن کریم شما این آیه رو زیاد خوندید. عزیزانی که با قرآن سر کار دارن میدانن که ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. ابرار انسانهایی که کار خوب انجام میدن، اینا در بهشتن، در نعیمن، در نعمتهای الهی به سر میبرن. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم. فجار اونایی که فجور میکنن. فجور چیه؟ هر عملی که برخلاف امر خدا باشد و حرام باشد و خدا وعده دوزخ، آتش، نار ذلت خاری به اون داده است، اون عمل میشه بعد فجور. هر عملی که خداوند تبارک و تعالی سلام وعده ثواب و جنات نعیم بهش داده است بفرمایید، اون میشود اون عمل بر ابرار خوب. پس ان الابرار لفی نعیم بفرمایید، و ان الفجار یا الله لفی جهیم. و هیچ عملی هم از مثبت و منفی بدون ثمره، بدون جزا، بدون پاداش نخواهد موند. این اصل قطعی و کلی و یقینی است. اگر انسان توی این دنیا به خدای لا شریک الله یک تبسم بجا و به موقع در چهره افراد کند، این عکس العمل دارد. اگر یک اخم بیجا، یه ترش کردن صورت و چهره بیجا بدون دلیل انسان داشته باشد، ای سلام علیکم و رحمت الله، این هم قطعا بدون عکس العمل باقی نمیمونه. قرآنم که شاید بالغ بر 70 آیه ما داریم راجع به جزای اعمال. جزای اعمال در تحت عنوان لها ما کسبت و علیا ما اکتسبت، کل نفس به ما کسبت رهینه، لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتاب، من یعمل سوءا یجز به، لیس للانسان الا ما سعى و ان سوف یرى و یجزى جزاء العفا. من نظیر این آیات در قرآن زیاده که این اعمال ما عکس العمل دارد، یا مثبت یا منفی. شعرایم آمدن این آیات، این روایات رو به شعر در آوردن که از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو، خیر و شری از بشر سر میزند، اون عمل مزدش ببد در پشت در، در میزند. یه چند تا روایت راجع به ثمره اعمال عرض کنم، بعد میخوام یه روایتی راجع به ثمرات محبت و دوستی اهل البیت در دنیا و در آخرت تقدیم حضور شما حضار عزیز کنم. برادران معزز و گرامی که کرارن پای جلسات بودن در سایه اخلاق و بحثها، این روایت رو در جمع اون عزیزان خوندیم، ولی در این مجلس چه سالهای قبل و چه امسال من این روایت رو نخوندم. انشالله امیدوارم که بتوانیم چند دقیقه ای که وقت عزیزان رو تسلیمی کنیم انشالله مفید فایده هم باشه. انشالله یه صلوات خط بفرمایید. علی علیه السلام می فرماید ثمرت المجاهدت قهر النفس، کسی که در صدد مجاهده با نفسشه، چون جهاد و نفس افضل جهاد است. جهاد با دشمن برون خیلی خوبه، انسان بیا با کفار، با مشرکین، با افراد ضد اسلام، ضد دین جهاد کنه، نابود کنه، کار خوبیه. اما جهاد نفس که دشمنی با دشمن درون خودمون که نفس امارمون باشد، که اعدا عدو که نفس کلتی بین جنبک، دشمن ترین دشمنان شما این نفس اماره به سوی شما، که این نفس اماره به سو تا انسان را به جهنم نفرستد دستبردار نیست خدا شاد. منتهاش بحث مسئله مبارزه با نفس گفته یه بحث خیلی طولانی است، ولی اینجا من فقط به عنوان مقدم عرض بکنم. ثمرت المحاسبه اصلاح نفس. ثمره محاسبه نفسی اصلاح نفس. انسان بیاد محاسبه نفس کنه تا نفسش رو اصلاح کنه، رذایلش رو بزدایه، فضائلش رو در حقیقت تکمیل کند. یک صلوات خط بفرمایید. یک صلوات دیگه خط بفرمایید. پس ثمره و نتیجه محاسبه نفس اصلاح نفس است. این که به ما دستور دادن شما بیایید محاسبه نفس کنید، ثمرش اصلاح نفس ما باشد. یا فرمود ثمرة العلم الانتباه، ثمرة الوعظ انتباه، ثمره علم و ثمره موعظه باید تنبه باشد. یعنی این جلسات، این منبرها گوینده و شنونده را خدا وکیلی باید از خواب غفلت بیدار کنه. انتباه یعنی بیداری، هوشیاری، متنبه شدن، هوشیار شدن که من کجای راه هستم، در حال عصیانم یا در حال بندگی، مطیع هستم یا مخالف، طاغی یاغی، سرکش، خلاصه در حال خوب شدنم یا در حال بد شدن، به سوی نورم یا به سوی ظلمت، در حال سعادتم یا در حال شقاوت. خلاصه انسان متنبه بشه. پس پند و اندرز و موعظه و علم و دانش و جلسه و اینا تمام باید مقدمه باشد برای تنبه ما و بیداری ما از خواب غفلت. چون فرمودن الناس نیام، مردم در حال خوابن، اذا ما تو انتبهو، زمانی که بمیرن بیدار میشن. ولی بیداری بعد از مرگ ثمره ای نداره، سودی نداره، اثری نداره. دیگه اون سبو بشکست، اون پیمانه ریخ، حاصل عمرم سه سخن بیش نبود، خام بودم، پخته شدم، سوختم، تمام حاصل عمرم صرف است، تراشیدم، پرستیدم، شکستم. پس هر چیزی یک ثمری باید داشته باشه. اگر ما از ثمری عمر ما، از ثمری علم ما، از ثمره زندگی ما اگر چنانچه غفلت کنیم، بهره نگیریم، خب به جایی نمیرسیم دیگه. حالا برگردم اون روایتی که اول عرض کردیم خدمتتون، که ما باید ببینیم ثمره و سود دوستی و محبت اهل بیت چیست. فرمود ببینید که چه ثمره ای، چه سودی در محبت، در دوستی اهل بیت است. صلوات خط بفرمایید. پیغمبر فرمودن که اولا من در قبال مسئله خدمت به شما، رسالت و نبوت و این همه تلاشی که حضرت کرد، خدا بهش فرمود به مردم بگو قل لا اسألکم علی اجرا الا المودة فی القربی. من در قبال این امر رسالت از شما اجر و مزد و پاداشی نمیخوام. میگن وقتی که این آیه نازل شد، خب حضرت فرمودن مردم، رفت منبر و مردم هم جمع شدند و مسجد پر جمعیت و ازدام زیاد شد. حضرت رفت روی منبر، یک صلوات دیگه خط بفرمایید باجا. فرمودن مردم، خداوند تبارک و تعالی حقی را برای من به گردن شما واجب کرده، آیا حاضرید ادا کنید؟ در تاریخ دارد که مردم همه سکوت کردن، منافقینم تو مجلس بودن، با همدیگر این مقدار درگوشی صحبت کردند و گفتن باز چیز ما میخواد. یه روز میگه نماز بخونید، یه روز میگه روزه بگیرید، یه روز میگه زکات بدید، یه روز میگه خمس بدید، هر روز یه چیز از ما میخواد. ما چیز جدیدش ما چی میخواد از جان ما؟ حضرت روز اول چیزی نفرمودند و بالاخره مطالب دیگر فرمود آمدم. روز دوم باز آمدن همین مطلب رو مطرح کردن، روز سوم مطرح کردن، بازم مردم سکوت کردن. حضرت فرمودن مردم، این چیزی که من از شما میخوام، اجر و مزد و پاداشی که از شما طلب میخوام کنم، مردم، لیس به درهم ولا دینار ولا اقار، مال و ثروت و باغ و بستان و اینا نیست، امور مادی نیست. چرای مردم باز شد؟ البته نه همه مردم، مردم منافق دیگه، ولا مؤمنین که همه آمادگی داشتند و منتظر بودن پیغمبر چی ازشون میخواد تا مال و جانشون رو فدا کنن. اونا که بندهای خدا تشنه بودن که پیغمبر چیزشون بخواد، لحظ شماره میکردن. ولی او افرادی که خواب با نفاق آمده بودند و شرکت میکردند و چراشون باز شد و گفت پس چیست؟ فرمود محبت و دوستی اهل بیت من. محبت و دوستی اهل بیت من دوست بدارید، با اهل بیت من باشید، از اینا تبعیت کنید. و در روایت های متعددم اینو گوشزد کردند که مردم، یکی از چیزایی که فردای قیامت از شما سوال میکنن محبت و دوستی اهل بیت منه. این سوال میکنن کرارن و مرارن در خلوت جلوت فرمودن. در اون خطبه عظیم قدیر و خم، شاید که حضرت در اونجا چندین بار از اهل بیت سخن گفتند و دعوت به محبت و دوستی و اطاعت و فرمانبرداری از ائمه رو اونجا بیان کردند، من جمله قل اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، نظیر اینها رو سفارش محبت و دوستی و اطاعت از اهل بیت رو بیان کرده بود. این روایتی که الان من تقدیم حضورتون میکنم، جالب اینجاست که ناقل این روایت یکی از علمای مشهور و بزرگ اهل سنت است، مرحوم سیوطی. جامع الاحادیثی داره، شاید حدود 17-18 جلد، در اونجا روایات زیادی رو به نفع، در حقیقت انصاف داشته، به نفع شیعه اهل البیت نقل میکنه. من جمله ایشون نقل میکند این روایت را از ابو سعید خدری یا خدری. بعد ایشون میگه که خود اهل سنتم رو آقای ابو سعید حساب میکنه، روش حساب میکنن. شاید به خاطر همین نقل کردن احادیث و روایاتی هم بود که به نفع شیعه، به نفع اهل بیت بود. ایشون رو در شام یادمه، اون که تو ذهنم هست، اینا دشمنان اهل‌بیت این ریشای او رو هم تکی کندن، خیلی خیلی شکنجش کردن. فقط جرمش این بود که شما چرا روایاتی که به نقل به نفع رافضی هست نقل کرد. خب حضرت ایشون نقل میکند از قول پیغمبر با سلسله سندش که مردم خداوند تبارک و تعالی علا من احب و ائمت من اهل بیتی، هر کس ائمه از اهل بیت مرا دوست بدارد فقط اصاب خیر دنیا و الاخره. هر که ائمه از اهل بیت مرا دوست بدارد خیر دنیا و آخرت گیرش آمد. فلا یشکن احد انه فی الجنه، هیچ کس شک و تردید نکنه که محب یعنی اهل بیت من در بهشته، اهل بهشت. خوب حالا اگه اون محبتی که خدا پیغمبر ائمه از ما خواستن اون محبت، محبت صادقانه و حقیقی باشد، حسن انسان رو می سازه، تربیت می کنه، اسلام می کنه. بعد کسی خدایی نکرده اینطوری تفسیر نکنه، یعنی یعنی ما فقط ائمه رو دوست بریم کار تمامه، ولو محرمات مرتکب بشیم، ولو واجبات ترک کنیم، منهیات انجام. هیچ کس نگفته یار. تمام روایاتی که درباره محبت اهل بیت رسیده، بسیاری از اونا فورا گفتن، تذکر دادن اگر کسی در محبت ما صادق باشد مطیع ماست، تسلیم ماست، گناه نمی کنه، خلاف نمی کنه. من کان لله مطیعن فولنا ولی، و من کان لله عاصیان فولنا عدو. هر که از خدا اطاعت کند او ولی ماست، هر که از خدا اطاعت نکند دشمن ماست، دشمن ماست. فرمود اگر کسی قولن، فعلن، عملن، اخلاقن از ما تبعیت نکند، لیس من شیعتنا، لیس من شیعتنا من قالب به لسانه و خالفی اعمالنا. به زبان بگه بلی در عمل با ما مخالف باشه، مسیر زندگی شد در مسیر ما اهل بیت قرار نده. این دیشب هم عرض کردیم زیارت عاشورا که خوندیم، خب چی بود؟ اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. و مماتی ممات محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم. خب این یعنی چی؟ خب انسان وقتی رو این جمله میشینه فکر میکنه خدایا من میخوام مثل اینا زندگی کنم. تو زندگی اینا نه لف بود، نه لعب بود، نه بدحجابی بود، نه بیحجابی بود، نه ظلم بود، نه کبر بود، نه غرور بود، نه عجب بود، نه خیانت بود، نه قش در معامله بود، نه ربا بود، نه مردم آزاری بود، نه آقا والدین بود. هیچ کدام از منفیات اخلاقی و اعتقادی در زندگی اینا نبود. اینا زندگیشون سراسر مثبت ببخشید، سراسر خوبیا و فضیلت ها بود. برمیگرده حضرت امام باقر علیه السلام به جابر جوفی میفرماید جابر ایکتفی من ینتهلت تشیع ان یقول بحبنا اهل البیت، فوالله ما شیعتنا الا من تقلا و اطاع و ما کانو یورفون یا جابر الا به تواضع و تقشع و صدق الحدیث و اداء الامانه و و و و و. شروع میکنه بیان کردن حضرت که این شیعه ماست، این محب ماست. خوب این باید سپاش بیسته. بگذرم، حضرت فرمود در محبت و دوستی اهل بیت من 20 خاصیت و سمن و خوابید. حالا اون روایتی درباره حضرت زهرا رسیده که در محبت و دوستی دخترم فاطمه ثمرات زیادیست که در صد موطن، در صد جایگاه قیامت به دردتون میخوره. محبت حضرت فاطمه که ام الائمه دیگه، بقیت النبوه است، تتمت النبوه است، بهجت قلب مصطفی، موجت قلب مصطفی، روی حلتی بین جنبی و و و آنقدر تجلیل و تعظیم شده است این بانو که انسان تعجب میکنه. اینطور نبوده که پیغمبر بر اساس امور عاطفی آنقدر از حضرت زهرا آخه تجلیل کرده باشه. خب پیغمبر سه تا دیگه دخترم داشت دیگه، بقیه چرا پیغمبر آنقدر از اونا تجلیل نکرده؟ حالا نه این است که چون حال قبر پیغمبر رفتن، نه اونا بله، اما پیغمبر عادله. وقتی نگاه به اونها میکنه، نگاه به فاطمه میکنه، میبینه حضرت فاطمه از زمین تا آسمان اصلا فرق داره. صرف انتساب دختران و فرزندان به پیغمبر این نبوده. من بارها گفتم در ایام دهه محرم شما نگاه کنید، امیرالمومنین 18 تا دختر داشته، 18 تا هم پسر. چرا باید امام حسن، امام حسین خیلی خوب امامن، اونا جدا، اما چرا این همه عظمت حضرت زینب پیدا کند و حضرت عباس و حضرت ام کلثوم؟ باز میانی بزرگوارا حضرت زینب و حضرت عباس، خب اینا مطیع بودن، اینا تسلیم بودن، اینا به امیرالمومنین، اینا به امام حسن، امام حسین به عنوان ولی خدا، به عنوان امام مفترض و طاع نگاه می کردن. حضرت عباس به امیرالمومنین تنها به چشم پدری نگاه نمی کرد، این حجت خدا می دانست. حضرت زینب او رو حجت خدا می دانست، بعد از امیرالمومنین امام حسن رو حجت خدا می دونن، امام حسین رو حجت خدا می دونن. تسلیم بود. خب هر که تسلیم بشه بعد چی میشه؟ شما بعد میبینید که حضرت امام حسین در روز عاشورا یه تعبیر عجیبی داره راجع به حضرت عباس، یا اخ العباس به نفسی انت، عباس جون جانم فدات باد. خب این برای ما آسان نقلش، اما امام روح عالمه، جان عالمه، ناموس دهره، لنگر زمین آسمانه، لولا الحجه لساخت الارض بهلا. بیشت 8 روایت داریم اگر حجت خدا نباشه زمین اهلشو فرو میبره. وقت ای داره به یک فرد غیر امام میگه به نفسی اند. در زیارتنامش هم میخونید السلام علیکی ایال عبد ساله المطیع لله و رسوله و لامیر المومنین و للحسن من حسن. یعنی اونی که حضرت عباس و باب الحوائج کرده خلاصه و و اطاعت و بندگی خدا، تسلیم بودن در مقابل امام زمانش. اونی که حضرت زینب رو میبره اینه، اونی که حضرت زهرا رو این همه جاه و جلال میده که باید این همه تجلیل بشه. این نکته ای که گاهی غربیا میان در امور مادی میگن تساوی حقوق زن و مرد، در اسلام این نیست. بهشون بگیم ای بدبختای بیچارای احمقا، اون تجلیلی که در اسلام از زن شده در هیچ شرائعی، در هیچ مسلکای بشری نشده. فاطمیه تجلیل از کیست؟ از زن است. دو ما مردم میان، علما، مراجع بزرگان، زعما، کسبه، بازاری، تجار، رؤسا، همه افتخار میکنن که برای زن دارن عزاداری میکنن، برای دختر پیغمبر. این تجلیل زن دیگه، اون تولدش، اونم از ایام شهادتش از حضرت زینب و و و، این تجلیل از زنه. زن رو باید در یک مقیاس دیگر برد بالا، نه اینکه بیم در مسئله مادی بگیم خیلی حالا اون اگه مثلا دیش چنین اینن چی باشه؟ این که کمال نیست. اگر درست انسان دقت کنه بعد همون جنم باز هر جاییت رو زن بیشتر سمش برده سم میبر از مرد. نفقه زن بر مرد واجبه، زن نهله داره، نفقه داره، مهریه داره. مرد بدبخت بیچاره جز مسئولیت چیزی دیگه نداره، اونم حساب کنیم اینو باز زن بیشتر برده. ولی اسلام اون رو اصلا اینطور نیست که اون رو معیار برای شخصیت بدونه. اسلام میگه ببینید جناب، این زن حضرت فاطمه معصومه تجلیل زنه، برید ببینید در کجای دنیا برای یک زن این همه بخواب و بارگاب و زری این همه زوار حرکت کنه بره. این تجلیله یا زن یا عروسکی بسازن در غرب، یک ابزار شهوترانی. بعد ببینی به چه کیفیت میان بعضی زنان مسئولانشون که میبینید دیگه در آمریکا در جای دیگر زن چی داره استفاده میکنه، فکر میکنه یه منصبی بهش دادن فلان شد فلان شد. این مقامه، این مقامات به فرعونم میرسه، به قارونم میرسه، به هارونم میرسه، هاینم میرسه. این تجلیله. اگه منصب دادن علامت تجلیل و مقامه، صدام هم شخصیتی بود، هیتلر هم شخصیتی بود، اینا همه مقام داشتن دیگه. این نیست. بگذرم، عذر میخوام از همه عزیزان مخصوصا سرانان علیل. پیغمبر فرمود این 20 خصلت اثرات محمد و ثمرات محبت و دوستی علیل بیت من 10 تا در دنیا ظاهر میشه، 10 تا در آخرت. فاما التي في الدنيا، اون ده ثمره که در دنیا ظاهر میشه، یعنی اگه ما بدونیم که این محبت صادق یا کاذب، نگاه کنیم ثمره محبت چیه. یه درخت رو شما میوهش نگاه میکنید، یه فردی که میگم هنرمندم هنرش نگاه میکنید. هر کسی یه ادعایی میکنه میگه ما کارت رو ببینم، تو محب اهل بیتی، میگه این ثمره باید داشته باشه. اول زهد فی دنیا، تجملات اضافی، تشریفات اضافی، زه ترک زینت دنیا، هه ترک هوا و هوس، دال ترک دنیت ها و پستی ها. ولی حرص علی العلم، ثمره محبت و دوستی من اینه که محب علمه تشنه علمه، حریص نسبت به علم و عمله، دنبال یه چیزی بفهمه بدونه، میخواب یه چیزی بفهمه و بدونه و عمل کنه. نسبت به علم و دانش، علم مفید، حریصه. ولورع فی الدین، در دینش ورع داره، احتیاط میکنه. کاری که احتمال بده حرام باشه، سخنی احتمال بده حرام باشه، معاملی احتمال بده حرام باشه، اینا انجام نمیده. مجلسی احتمال میده گناه باشه، اختلاط زن و مردی باشه، آهنگ و چیزی شاید حرام باشه، این میگه ورع، دوری از گناه. دینش رو با ورع نگه میداره. و رغبت فی العباده، ثمرات محبت و دوستی اهل بیت من این است که این تشنه عبادته، میل به عبادت داره، این رغبت به دعا و نماز و قرآن و ذکر و قیام و قعود و اینا داره، بیمل نیست، عاشق رغبت داره. و توبه قبل از مماد، اگر خطایی اگر اشتباهی هم کرده باشه، توبه قبل از مرگ نصیبش میشه، چون میدونه خدای بابی باز کرده به روی بندگان عاصی و گناهکار، نامش گذاشته باب توبه. یه سوری هم در قرآن عنوان توبه، صدها روایت در باب توبه، صدها عبارت دعا در باب توبه، حکایت های توبه، داستان های توابین، ملاجات توابین. دیگه چی؟ و نشاط فی قیام اللیل، یکی ثمرات محبت این است که محب اهل بیت برای نماز شب بلند میشه، با نشاطن بلند میشه. از این تاریکی شب، از این خلوت شب استفاده میکنه به عنوان مرکم صعود به سمت بالا، خلوت با مولایش. ولیست من مافیاید الناس، امیدش از در خانه مردم میبره دیگه، خیلی چشمش به دست مردم نیست، چون میدونه خدا هست، همه چی دست خداست، عزت، ذلت، مال، ثروت، همه چی دست اوست. فرضا چرا چشم طمع به دست مردم ببره، به دوزه خودشو ذلیل کنه، میره سراغ خدا. والحفظ الامر الله و نهیه، محب علالبیت ثمرش اینه که محبت او رو تسلیم امر و نهی خدا میکنه. در مقابل امر و نهی خدا چونه چرا نمیکنه؟ به صد به نظر من، به سلیقه من، نظر اینا رو میذاره کنار، میگه تو چی میخوای از من؟ من تسلیمم. امر و نهی خدا رو رعایت میکنه، اوامر رو انجام میده، نواهی رو ترک میکنه. و بخص دنیا، هر چی که او رو از خدا جدا کنه میشه دنیا، از او بیزاره، از او متنفه. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه اقار و خانه و فرزند و زن. به خدای لا شریک له، دنیا این خانه نیست، این لوستر نیست، این ماشین نیست، این باغ و بوستان نیست، این پولان نیست، این جوارات نیست، این غذا نیست، این میوان نیست. هر چیزی که بین من و بین بندگی خدا فاصله بیندازد، اون دنیاست. سلیمان پیغمبر باشید، داوود پیغمبر باش و پادشاهی هم کن، اما مطیع امر خدا باش، تو دنیا طلب نیستی. دنیا طلب که یعنی اینطور نیست که حالا هر کسی و در رست قرار گرفتیم دنیا طلب، ریاست طلب، ریاست، این حرفا نیست. لابد للناس من امیرن، بالاخره جامعه یه امیر میخواد، یه رهبر میخواد، یک شخصیت اول میخواد. هیچ جامعه بدون امرا و وزرا نمیشه. اما تا ببینید نیت طرف چی، ما نمیتوانیم اگه کسی منصبی داشت بگیم دنیایم، دنیا طلبات. هر کسی که عقب نشینی کرد تو خانه نشست و در بروش بس، بگیم زاهد، عارف، تارک دنیا، این همه دروغی، دروغ آقا شان. انسان پس میتونه سلیمان زمان باشه، آره، تارک دنیا، داوود باشه، از کردم پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین. حالا هر کس هم بندازید وسعش، باید مسئولیت ازش میخوان، اجرای اوامر و نواهی رو میخوان، توانش، قدرتش، حالا این واگذار میکنه به وجدان هر طرفی. و سخا، محب علالبیت سخیه، پس نیست، کنس نیست، بخیل نیست، ممسک نیست، سخی هست. اینا همه ثمرات محبت و دوستی اهل البیت است در دنیا. اما دعت هم در آخرت زار میشه، من دیگه شرحش نمیدم چون فرصت گذشته، فقط نام میبنم دیگه تفسیرش طلبتون. و اما بله، اما دعت هم در آخرت، فلا ینشله دیوان، کسی که با این دعتای اول متصف به این دعتای اول بشود، فردای قیامت کارش آسانه، نامه اعمالش باز نمیشه، بلای اون سبله و میزان، میزانی براش نصب نمیشه، نامه اعمالش به دست راستش داده میشه، برات آزادی از آتش براش داده میشه، و یومی از وجه صورت سفید میشه، از حلیه‌های بشتی به قامتش میپوشه. و هر کدام از افراد این چنینی میتونن تا 100 نفر از اقوام ارحام چنین شفاعت کنن. و خداوند تبارک و تعالی ینظر الله تبارک و تعالی علیه بالرحمه، خدا هم نظر رحمت بهش میکنه. کسی هم که خدا نظر رحمت بهش کنه، عذابش نمیکنه، عذابش نمی کنه. ما در بعضی از روایات داریم اگر کسی فلان عمل رو انجام بدهد، خداوند روزی 1000 نظر بهش میکنه، نظر رحمت. بعد چی میشه؟ اون وقت جمله آخرش اینه، بعد به توجه به تیجان من تیجان الجنه، از تاجای بهشتی هم رو سرش گذاشته میشود، بعد بهش میگم برو داخل بهش برو، و به غیر حساب فتو با المحب اهل بیتی و خلصه و ولد من اهل بیتی و الاترتی و اهل بیتی، دیگه خوشا به حال کسانی که به این مقام به این مرتبه رسیدن و محب اهل بیت من و فرزندان اهل بیت من و عترت من هستن. صلوات خط فرمان با ولایت هرچه هستم من مددی کن ز پا نشستم من. فاطمه جان از شما میخواییم یه عنایتی کنی، ولایت ما رو تکمیل کنی. دلی که درون نیست مهر فاطمه سنگ است، دلی که درون نیست مهر فاطمه سنگ است، چرا که مهر وی و مهر حق هماهنگ است. اگر قدم ننهد به صفحه محشر، کمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است. زهرا جان، زهرا